بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده واستعينه واؤمن به واتوكل عليه واستهديه واستنصره واصلي واسلم على خاتم انبيائه وافضل سفرائه حبيب اله العالمين ابي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأراضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك و فوزا عندك. خدای متعال قلوب ما رو با معرفت امام زمان ارواح نافداه منور بفرماید، مجلس مورد رضایت و لطف حضرت قرار بدهد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. من لم يعرف امرنا من القرآن لم يتنكه بالفتن. این حدیث نورانی و محاسن به بعضی از کتب دیگه نقل کردن. حضرت فرمودن اگر کسی امر ما و ولایت ما رو از بر اساس قرآن و همچنان که خدای متعال در قرآن معرفی فرموده نشناسه و به معرفت امر ما و ولایت ما وقتی راه پیدا میکنه از طریق قرآن نباشه و اون حقایقی که قرآن در این زمینه گفته به کف نیاره، در مقابل فتنه ها نمیتونه دوام بیاره. لم یتنکه بالفتن، امتحان های سختی که پیش میاد و فتنه هایی که پیش میاد عبور از این فتنه ها نمیکنه. لذا بخش عمده از معارف قرآن در همین زمینه است، در زمینه امر ولایت ائمه علیهم السلام هست که با خصوصیات و با حالا به تعبیری با بیان قرآن با اون ساحت رفیعی که قرآن به مسئله توجه کرده و توجه میده از اون زاویه به امر میپردازه و آیات فراوانی هم در این زمینه هستن، کتاب های مستقلی در این زمینه نوشتن، بعضی کتاب هم عامه نوشتن. خاطرم از این شواهد تنزیل عسکانی اونجا میگه که از عامه هم هستیه، حنفی مذهب میگه کسی در زمان ما انکار کرده بود که این سوره هل اتی در شأن امیرالمؤمنین علیه السلام هست، بلکه ادعا کرده بود هیچ آیه‌ای در قرآن نیست که نازل به حضرت و مقامات حضرت باشه. کسی جواب نداد، من مجبور شدم این کتاب رو نوشتم. اونجا 210 تا آیه رو ملاحظه فرمودین مطرح کرده و زیل اون آیه روایاتی رو که عامه نقل کردن دیگه، صاحب کتاب عامیست و از علمای اهل سنت هست و 210 تا روایت رو اون آیه رو نقل کرده و روایات زیلش رو که این آیات مربوط به مقامات وجود مقدس امیرالمؤمنین هست. حالا بعضی از این آیات رو به خصوص آیاتی که مربوط به سید شهدا علیه السلام هم هست در این ایام تقدیم میکنیم و انشالله شاید از این زاویه هم بشه به مسئله عاشورا و این واقعی که اتفاق افتاده در عالم پرداخت. میدونید یکی از آیاتی که تأویلش وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام هست آیات مربوط به کهف هست که داستان اصحاب کهف رو نقل میکنن، تأویل به سید الشهدا علیه السلام شده و خود حضرت هم شاید به یک معنا این آیه رو به خودشون تطبیق فرمودن. شنیدید این نقل تاریخی رو که زید بن ارقم است که از اصحاب و از صحابه هم هست، میگه من در کوفه بودم و دیدم صدای تلاوت قرآنی به گوش میرسه که بسیار لطیف و فوق العاده است. این آیه رو تلاوت میکنم: حسبت ان اصحاب الکهف و الرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. وقتی سر بیرون آوردم از حجره، دیدم سر مطهر سید الشهدا است بر بالای نیزه و به دنبال حضرت سرهای شهدای دیگر و اسرای از اهل بیت حضرت. این در واقع حضرت این آیه رو تطبیق کردن به خودشون و اصحابشون. البته اختصاص به این نداره ها، ما روایت متعددی داریم که در اون روایت از ائمه علیهم السلام تعبیر به کهف شده، ائمه کهف هستن. حالا این آیات رو من ترجمه میکنم و یه مقداری ببینیم قابل تطبیق هست یا نیست. در سوره مبارکه کهف آغاز سوره با این آیات هست: بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما. خدای متعال ستایش میکند خودش رو، الحمد لله، در قبال این فعل الذي انزل على عبده الكتاب، خدایی که این کتاب رو بر عبد خودش نازل کرد، ستایش میکند خدایی رو که قرآن رو بر عبد خودش وجود مقدس نبی اکرم نازل کرده، کتابی که لم یجعل له عوجا قیما، کتابی که خدا امثال هیچ انحرافی در اون کتاب قرار نداده و قیم و نگهبان هست. حالا این دو تا صفتی که اینجا بر قرآن ذکر شده موضوع بحث مفسرین هست، من نمیخوام بهش بپردازم. پس بنابراین خدای متعال ستایش میکند خودش رو در قبال نزول قرآن، کتابی که هیچ انحرافی درش نیست و قوام بخش و قیم امت اسلامی است. این کتاب رو نازل کرد که حضرت به وسیله این کتاب انذار بکنند و بشارت بدن، لیون در بعثن شدیدن من لدنه و یبشر المؤمنین. این کتاب دو خصوصیت داره: یکی درش انذارهای شدید هست، از ناحیه خدای متعال حضرت انذار میکنن، و دوم بشارت میدن مؤمنین رو که عنایت دارید تمام انذارهای قرآن انذار نسبت به امر شرک و خروج از دایره توحید هست، و تمام بشارتهای قرآن هم بشارت نسبت به اخلاص و بندگی نسبت به خدای متعال هست. چه بشارت ها و انذار هایی که نسبت به عالم دنیاست و چه بشارت ها و انذار هایی که نسبت به عالم آخرت هست، تمام بشارت ها و انذار ها خلاصه در همین میشن و سراسر قرآن هم پر از این بشارت و انذار هاست دیگه. بنابراین این کتاب کتابی است که درش دو چیز وجود داره: یکی انذار، یکی بشارت. لیون زر بعثن شدیدن که انذار نسبت به عذاب شدید الهی است، نسبت به از اون طرف هم بشارت نسبت به مؤمنین هست. مؤمنین کیا هستن؟ الذین یعملون الصالحات، مؤمنینی که اهل اعمال صالح هستن، ان لهم اجرا حسنا، خدا امتحان بشارت میده اونهایی که عمل صالح به جا میارن، مؤمنی که اهل اعمال صالح هست، پاداش نیکوی خدای متعال بر اونها در نظر گرفته. ما کفرین فیه عبدا، و در اون مقامی که مقام پاداش نسبت به ایمان و عمل صالح هست، برای همیشه در اون مقام پایدار خواهند بود، جاودانه در اون مقام هستند. پس این بشارت قرآنه، و اما انذار قرآن که یک انذار شدیدی هم هست نسبت به مشرکین هست که اینجا روی شرک به خصوص تأکید شده و شرکیست که خب نفوذ کرده بوده در حتی فرهنگ موحدین زمانه نزول قرآن. الان هم است: یوم در الذین قالوا اتخذ الله ولدا، انذار کند اون کسانی رو که قائل به این قولن، چنین اعتقادی دارن که خدای متعال برای خودش فرزند اختیار کرده، که قسمت عمده از شرک همین هست که در عالم مسیحیت به یه شکل وجود داره، در بین یهود به شکل دیگری وجود داره و در اقوام دیگر که دوتا از ادیان آسمانی مبتلا شدن به این انحراف، هم در قوم یهود هست که عزیزان ابن الله، هم در باب مسیحی ها هست که همچین ادعایی کردن. به این محل نزاع حضرت با علمای مسیح و مسیحی ها بوده و داستان از کنم مباهله هم ناظر به همین هست دیگه. مباهله حضرت با مسیحی ها بستر همین اعتقاد بوده، یک انحراف بزرگیست که خدای متعال نسبت به او انذار کرده در قرآن. در واقع بیشتر این انذار هم از کردم شاید نسبت به جریان علمای مسیح هست و اینی که رسمیت داشته تا زمان حضرت و آخرین دینی بوده که از نوحی انبیاء اولوالعزم آمده، دوچار یه چنین تحریفی شده. خدای متعال به وسیله وجود مقدس نبی اکرم یه چنین انذار شدیدی میکنه. ما لهم به این علم ولا لآبائهم کبرت کلمتن تخرج من افواههم. سخنی نیست که از سر علم گفته بشه. نه فقط خودشون علم ندارن، پیشیانشون هم میتونن. نه اینکه حالا اون کسانی که بنای این اعتقاد غلط گذاشتن و دستشون پر بوده و حالا متأخرین دستشون خالی است، نه خودشون و نه آبایشون علمی در این زمینه ندارن. این یک سخنی است، یک ادعایی است که مستند به علم نیست. کبرت کلمتن تخرج من افواههم، این کلمه سنگینی است که از دهانها خارج میشه. این یقولون الا کذبا، این جز یک دروغ و کذب نسبت به خدای متعال نیست که به خدای متعال نسبت فرزند داده بشه، ولو اینکه کسی ادعا کنه حضرت عیسی مسیح فرزند خداست. که عرض کردم این محل نزاع دیگه یهوده. این مسیحی های نجران هم وقتی آمدن محضر حضرت و کار به مباهله کشید، داستانشون همینه دیگه. ملاحظه فرمودید همراه با اسقف ها و علمای بزرگشون آمدن در مدینه در سال نهم بعد فتح مکه است و داره ناقوس دادن وقت نماز و اعمال خودشون رو در مسجد حضرت انجام دادن، حضرت هم مزاحمت نکردن. بعد به حضرت عرض کردن شما چه آورده ای؟ فرمود من دعوت به توحید میکنم و دعوت به رسالت خودم، میگه که حضرت عیسی مسیح هم عبد مخلوق خداست، میخورد میاشامد استراحت میکند. اینطور نیست که از مقام مخلوق بودن خارج باشه. و اینها پرسیدن پس چطور میشود چرا پدر نداره؟ خدای متعال هم فرمودن نه، وحی نازل شد که ان مثل عیسی عند الله که مثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له کن فیکون. داستان همون داستانه دیگه. خدای متعال حضرت آدم رو بدون پدر و مادر آفریده. اگه پدر نداشتن مبنای این باشه که کسی مخلوق نباشه و فرزند خدا باشه، باید اونو به حضرت آدم و حوا هم نسبت بدید. و وقتی این بیان نازل شد، قرآن فرمود دیگه بعد از این اگه پافشاری کردن به اونها وارد مباهله بشه، که خیلی مسئله مهم نیست دیگه. میدونید اینقدر این مسئله مسئله جدی است که خدای متعال به حضرت دستور به مباهله میده با مسیحی ها. عرض کردن چون اینها آخرین دینی هستند که مستند به نبی الهی هستند، مستند به حضرت عیسی هستند و کتاب آسمانی دارن، تحریف کردن. این تحریف، تحریف پیداست بسیار خطرناکی است دیگه، که تحریف توحید هست. حضرت بنای مباهله میذارن که میدونید داستان مباهله دیگه. و مسیحیان حاضر نشدن وقتی عالمشون دید که وجود مقدس نبی اکرم با این هیئت برای مباهله آمدن، آماده به مباهله نشدن. قبل از او حضرت ماجرای حدیث کساس و این وجودهای مقدس و نورانی رو امام حسن و امام حسین و صدیقه طاهر و امیر و مومن علیه السلام رو گرده بودن زیر کسا و از خدای متعال تقاضا کردن که اینا اهل بیت من هستن. آیه تطهیر نازل شد، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت لیطهرکم تطهیرا، که اون کسی که میخواد مباهله کنه در موضوع توحید، اون هم با علمای مسیح، باید آلوده به شرک نباشه مطلقا، باید مطهر باشه. خدای متعال تأمین فرمود طهارت اهل بیت علیهم السلام رو و تصدیق فرمود برای همیشه و حضرت وارد مباهله شدن. و داره علمای مسیح وقتی دیدن حضرت با این هیئت میان، نقلی که فخر رازی و دیگران دارن اینه که سید الشهدا در آغوش نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بودن. دست امام حسن در دست حضرت بود، پشت سر حضرت زهرا سلام الله علیها، به پشت سر امیر المؤمنین علیه السلام نگاهی کرد، گفت اگه اینها نفرین کنن دعا کنن خدای متعال کوه‌ها را از جا میکنه و احدی از امت مسیح رو زمین باقی نمیمونه. حاضر شدن که جزیه بدن و حاضر به مباهله نشدن. حضرت هم فرمودن که اگر مباهله میکردن کل این صحرا براشون آتش میشد و مسخ میشدن و احدی از امت مسیح تا پایان انسان دیگه باقی نمیمون. یه همچین داستان مهم نیست، یعنی اینقدر این مسئله مسئله مهم نیست، این شرکی که پا گرفته و ممکنه رسوخ پیدا کنه و جامعه انسانی رو منحرف بکنه، که حضرت حاضر به مباهله شدن. چون میدونید حضرت دعاشون مستجابه دیگه، و اگر دعا کنن کار به نتیجه میرسه. ملاحظه فرمودید در روایات متعددی آمده که ما مستجاب و دعویم، روایات چند متعدده، و اگر امام در صحنه ابتلایی که براشون پیش میاد دعا کنن کل مسیر برمیگرده. این روایت در کافی شریف هست که حالا روایت مفصله. حضرت فرمودند که بلایی که برای ائمه علیهم السلام پیش میاد ناشی از جهالتشون نیست، نه اینکه امام نمیدونه که اگر به سمت کوفه حرکت میکنه چه اتفاق میفته، نه اینکه امیرالمومنین نمیدونن که اگر وارد صفین شدن پایان جنگ صفین حکمیت هست، نه اینو امام علیه السلام میدونه و سید الشهدا میدونن که پایان قدم گذاشتن در این راه شهادت هست. اینکه قدم میذارن ناشی از ندانستن امام نیست. این حضرت تصریح کردن تو این روایت و اومدن امام علیه السلام اگر ندونه این امور رو که امام نیست که، ولی اینکه پا به این میدان میذارن این ابتلاء الهی است و تماما هم ترفیع درجه است. اینطور نیست که ابتلاء امام هم ناشی از علی عزیز الله خطای امام باشه. در ما اینجوریست، در روایات ملاحظه کردیم، فهمد معمولا بلایی که برای شما پیش میاد ناشی از عمل خودتون هست. ما اصابکم من مصیبتن و به ما کسبت ایدیکم. حالا ممکنه که خطا هم خطا به نگاه ما بزرگ نباشه، ولی در واقع خطای بزرگیست. فهمده اگر وارد بر حضرت شد پاش به چارچوب گیر کرد زمین خورد، و حضرت از حضرت فرمودن ما اصابکم من مصیبتن و به ما کسرت هایدی کن، در صحنه تذکر دادن که این حادثه به خاطر خطای شما بود. و حضرت از فرمودن من چه خطایی کردم؟ حضرت فرمودن بسم الله نگفتی وارد شدی، دفلت از خدای کردی، پات رو زمین گذاشتی، خیال کردی زمین صفته، خدای امتان زمین زد. وقت در روایت هم داره اگه آدم اگه بسم الله نگه یه شرک خطی بر دلش میشینه، خدای متعال در باب مؤمن برای اینکه این شرک در او باقی نمونه این ابتلا رو پیش میاره، با این ابتلا او رو تطهیر میکنه. و حضرت از سرا پس ماجرای سید الشهدا چیست؟ ما اصابکم من مصیبته، ما مصیبتی بالاتر از مصیبت سید الشهدا که نداریم. حضرت اون ترفیه درجه از اون ربطی به شما نداره. اینطور نیست که اگر ما خطا میکنیم حادثه ها پیش میاد برامون در باب معصوم هم اینجوری باشه. معصوم فقط ترفیه درجه است و به یک معنا شفاعت، تحمل بلاست برای شفاعت، برای دستگیری. مضمون این روایت همینه دیگه که در غروب عاشورا نصر مشرف شد به کربلا و خدای متعال حضرت رو مخیر فرمود بین شهادت و پیروزی مطلق که همه چیز برگرده. نهت فرمودید هیچی هم از مقام حضرت کم نشه. این عجیبه تو این روایت که هیچی هم از مقام خود شما کم نمی کنیم. تا همینجا همه چیز انجام شده، یعنی که انهو شما امتحانتون رو پس دادید، هیچی از مقام شما کم نمی کنیم. من تلقی دونه فقط یه چیز از دست می رم. اونم ما بودیم از دست می رفتیم. خدا همه چیز رو برزد در می گردون. غروب عاشوراست، همه شهید شدن، اهل بیت هم آماده اسارتن، حضرت مجروح قصه دار. خدا امتحان پیغام فرستاد که هیچی از شما کم نمی کنیم، همه چیز هم برمی گردون. همونطوری که به حضرت ایوب برگردنده شد، اموال و فرزندان و همه برگشت، همه چیز رو برمی گردون. فقط گویا همین یه نکته بود تلقی حقیر، اینه که ماها زمینگیر می شدیم دیگه و حضرت شهادت رو انتخاب کردن. از عالم میثاق هم همینجور بوده، بزل محجت حوفیک لیستن به عباد کمن الجهاله، این بلای عظیم برای استنقاض ماست، برای دستگیری ماست، گرچه برای خود حضرت هم ضیافت خاصی است. یا ایت و هن نفس المطمئنه ارجع الی ربک راضیه مرضیه، ولی این ضیافت فقط ضیافت برای حضرت نیست، ضیافت برای محبین حضرت هم هست و این شهادت برای این هم هست. حالا غرضم این بود که در باب معصوم اینجوری نیست که ابتلاعات ناشی از خطای حضرت باشه یا ناشی از جهل حضرت باشه. حضرت نمیدونست که واقعه عاشورا به اینجا میرسه، لذا پا گذاشتن تو این میدان نمیدونستن. این بیان امام صادق است در این حدیث در کافی. به نظر فرمودیم توبیخ کردن اونهایی که جزء محبین حضرت هستن و میگن امام علم به این امور نداره. به نظر فرمودیم یک کسی سوال کرد که پس چرا میرن تو دل برا؟ اگر میدانست امیرالمومنین چرا وارد سفین شد؟ چرا امام مجتبی وارد جنگ شد و پایانش کشید به صلح؟ چرا سید الشهدا وارد این صحنه شد؟ حضرت اونجا دو نکته رو فرمودن. فرمودن ناشی از عدم علم نیست، این ابتلا و تدبیر الهی است و امام هم پای این تدبیر میسته. بعد حضرت فرمودن حتی این نکته رو فرمودن اگر امام دعا کنه تو این صحنه دعاش مستجابه، همه چی برمیگرده، ولی دعا هم امام نمیکنه. بنابراین میفرمایید این متممه بحثه، نه اینکه امام علم نداشته رفته تو حادثه کربلا و گیر افتاده دیگه اینطوری شده، نه، با علم رفته وسط صحنه هم باز کار دست خودش، امام دعا کنه همه چی برمیگرده، ولی دعا هم نمیکنه امام علیه السلام. یاد کردیم امام اینجوری است دیگه، یک کسی به امیرالمؤمنین عرض کرد که آه شما که میتونید تصرف کنید معاویه رو ثابت کنید. حضرت فرمودن بله، تعابیر مختلفی هم از گاهی در بعضی نقلاش اینه که اگر بخوام از همینجا از تخت رو ثابت میکنم. همینطور هم از برای امام که این بحث ها نیست که، مثل اینکه آدم بگه دست خدای متعال بسته است، این راجع به خدای متعال هم میشه گفتی که خدای متعال نمیدونست سید الشهدا را انداخت تو وادی بلای عاشورا، نمیدونست اینجوری میشه، خدا که میدونست. اگر خدای متعال میداند و با فرض دانستن رقم میزنه هیچ اشکال نداره که امام هم بدانه دیگه، میدونه تدبیر خدا این هست، دنبال تدبیر خدا میرود. ملاحظه فرمودین دیگه این مطلبی رو که مقاتل نقل کردن که حضرت عرض کردن نرید، حضرت فرمود که جدن فرمود ان الله شاء ان یراک قتیلا، نبرید با خودتون اهل بیتو، فرمودن ان الله شاء ان یراهم سوایا، خدا خواسته اینها به اسارت برسند. و البته عرض کردم این بلا بلایی است که هم ضیافت خاصه هم شفاعت و دستگیری از امت هست. علایال حضرت فرمودن که من اگه دعا کنم مستجاب میشه، ولی نحن خزان الله، ما خزان خدا هستیم، خزانه دار خدا هستیم، لا علا ذهب ولا فزتن، نه اینکه طلا و نقره های خدا پیش ماست، اونا هم هست، ولی این نیست خزینه ای که نزد ماست، بل علا اسرار تدبیر الله، ما خزانه دار اسرار تدبیر خدا هستیم، اسرار تدبیر به شماست. بعد فهمیدن بل عباد مکرمون لا یسبقونه بالقول و هم به امرهی یعملون، ما عباد خدا هستیم، اون عبادی که سبقت بر قول هم نمی گیرن، نفرین هم نمی کنیم قبل وقتش، دعا هم نمی کنیم قبل از وقت. ولی عرض من اینه، امام اینجوریست، میتونه کار رو راحت پیش ببره، یه فتنه رو یک انحراف رو میتونه با یه دعا حل کنه، کما اینکه در زمان ظهور همینطوره، ملاحظه کردیم در زمان ظهور حضرت خیلی از صحنه‌ها با تصرفات پیش میره، اینطور نیست که حضرت دست به قبضه شمشیر میبرند، نه، یه طوفان میاد دیگه. در بعضی روایات هست حضرت در مدینه وقتی میان، اهل مدینه ابتداعا بعد از یک مقاومتی با حضرت همراه میشن، حضرت با حضرت همراه میشن و حضرت ظاهر میپذیرن حضرت رو، حضرت یه امتحان سخت ازشون میگیرن، که اون امتحانی است که به درخت می‌بندن چوب خشکیده تازه میشه، اینا بر میگردن میگن ما قبل از این معجزه ندیده بودیم، معتقد بودیم، حالا که دیگه معجزه دیدیم اینانت میکنیم. یعنی اونایی که اهل راه نیستن در ظاهر با حضرت همراه شدن دوباره بر میگردن اینانت کردیم. بعد حضرت تصرف میکنن این طوفانی میاد بساطو جمع میکنه، جوری نیست که کار در دست حضرته. منتها فرمود خزان الله علی اسرار تدبیر الله، اسرار تدبیر الهی که چرا باید این صحنه‌های سخت پیش میاد، این اسرار در نزد امام است، لذا پای این اسرار میستن و حتی سبقت بر قول نسبت به خودم تعالی هم نمیگیرن. ولی در داستان مباهله اینقدر موضوع مهم بوده این انحراف که انه باب این انحراف بسته شد. پای این انحراف ممکن بود یک صبر تاریخی بشه و مثلا حادثه مثل عاشورا پیش بیاد، خدا امتحال اجازه داد که حضرت وارد مباهله بشن با یه نفرین ریشه یه امت رو بکنن. نعت میکنید اینقدر مسئله مهمی بوده این انحرافی که قرآن در اینجا توضیح داده و میفهمد ما این کتاب رو بر شما نازل کردیم که درش دو چیز هست، بشارت و انذار. بشارت نسبت به موحدین، اونایی که اهل ایمان و عمل صالح هن، و انذار نسبت به اون کسانی که از دایره توحید خارج میشن. به خصوص تأکید میکند رو این انحراف، اونها کسانی که قالوا اتخذ الله ولدا. نکتش اینه که این یک انحراف بسیار مهمه که حضرت مأمور به مباهله شدن تو این انحراف، و واقعا اگر اونها حاضر میشدن به مباهله ریشه یک امت کنده میشد، یعنی کل امت مسیح ریشه شون کنده، لذا آماده به مباهله نشدن. این انحراف به نظر میاد کور شد، این انحراف صد کردن حضرت با مباهله این داستان رو. حتی بطایی که تو آیه مباهله هست یه نکته مهمش همینه که کار به این انحراف به حدی سنگین هست از نظر قرآن که دستور به مباهله میده. فقل تعالی و ندو ابنا انا و ابنا اکن و نسا انا و نسا اکن و انفس انا و انفس اکن ثم نبتهل فنجعل لعنت الله علی الکاذبین. خب عرض کردم پس آغاز سوره کهف اینه که خدای متعال میفرماید که حمد از آن او خدایی است که این کتاب رو بر عبد خودش نازل کرد، کتابی که هیچ انحرافی درش نیست، کتابی که قیم هست و در این کتاب انذار و بشارت هست. بعد می‌فرماید که پیغمبر ما فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا. شاید شما نفس خودت رو می‌خوای هلاک کنی که اینا ایمان نمیارن. شما رو فرستادیم این عبد مطلق خدا آمده با این کتابی که خدای متعال خودش رو بر نزول این کتاب، بر تنزیل این کتاب حمد میکنه، یعنی خیلی کار مهمی است. این عبد با این کتاب آمده، اینا ایمان نمیارن. پس دیگه به چی میخوان ایمان بیارن؟ چجوری میخوان وارد راه بشن؟ شما میخوای خودت رو هلاک کنی که اینا ایمان نمیارن. فلعلکه باخ عن نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا. اینا ایمان نمیارن، شما خودتو در معرض هلاک قرار میدی، انقدر به خودت سختگیری میکنی که اینا ایمان بیارن، تلاش میکنی از خودت مایه میذاری که اینا ایمان بیارن. بعد خدا امثال از این سنتی حکایت میکنند، بفهمد اینا ایمان نمیارن، اشکال نداره ایمان نیارن. انا جعلنا ما على الارض زینه لحال نبلوهم ایهم احسن عملا و انا لجاعلون ما علیها صعیدا جرزا. این سنت ماست، ما این امکانات روی زمین رو زینت و جلوه قرار بدیم برای زمین، جلوه ای که باش امتحان میکنیم. کار ما همینه، تو همین امتحان هم است که اونایی که اهل عمل صالحن شکل میگیرن. و اونایی که اهل احسن و عملا هستن شکل میگیرن تو همین امتحانات. ما انسان رو برای اینکه به این نقطه برسه، اهل احسن و عملا بشه، مورد ابتلا قرار میدیم، آوردیمش رو عالم عرض که به بیان بعضی از مفسرین مثل علامه بزرگوار طباطبایی رضوان الله تعالی علیه، گویا جای این آدم رو زمین نبوده. ما آوردیم برای اینکه این مسیر طی بشه، برای اینکه این انسان احسن و عملا بشه، این آدم آوردیم رو زمین و اون چه امرو زمین هست جلوه دادیم، زینت قرار دادیم. حالا با این تزیین امتحان میکنه. این جلوه های دنیا برای امتحان، تو همین امتحان ها هست که اونایی که اهل احسن و عملا هستن از ما بقی جدا میشن. کنایت دارید این احسن و عملا رو در روایت معنا کرده، نه ذیل این آیه، ذیل آیه مبارکه سوره تبارک، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. ما موت و حیات رو آفریدیم، آوردیم تو این عالم عرض، موت و حیات رو هم تو این عالم عرض قرار دادیم تا مورد ابتلا قرار دادیم، ایهم احسن و عملا. که شاید یک معنای موت و عرض تو اون آیه شریفه همین است که تو عالم عرض که ما میاییم دو تا عالم هست، دو تا که انهو حالا به تعبیری دو تا جهان هست، یکی عالم حیاته، یکی عالم موته. و ما تو زمین که آمدیم تو لبالب این دوتا عالم قرار دادیم، میتونیم وارد عالم موت بشیم، میتونیم وارد عالم حیات بشیم. یه عده وارد عالم موت میشن که دار دنیاست، انما الحیات الدنیا لعب و لهو و ما الحیات الدنیا الا لعب و لهو و ان الدار الاخره لهی الحیوان. یک دار الاخرتی است که اون دار الاخرت دار حیوانه، یه دار دنیاست که دار لهو و لعبه که گویا دار موت هم هست. اونایی که تو این دارن میتن، اینا فهمیدیم، اونایی که تو این دار دنیا هستن اینا میتن و دعوت شما رو نمیشنون، انک لا تسمع الموتا، شما دعوتت رو به گوش مرده ها نمیرسون. این مرده ها مقصود مرده های زیر زمین نیستن، همین آدم ها هستن. اینایی که وارد دار الحیوان نمیشند، اینها دعوت رو نمیشنوند. نهاد میفهمید، ایمان نمیارند، نیارند. فلعلک باقون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسف. ما این کتاب رو فرستادیم، کتابی که الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب، یه همچین کتابی همراه با عبد خودمون فرستادیم، ایمان نمیارند. شما میخوای خودت رو به هلاکت بیندازی، اینقدر سرمایه گذاری میکنی. انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، ما آدم رو آوردیم تو این عالم عرض و تو این عالم عرضم عالم عرض رو تزیین کردیم، زینت دادیم. این برای این است که تو همین عالم عرض، تو همین جلوه ها، یه عده‌ای میشن احسن و عملا. برای اینکه آدمایی که میخوان به مقام احسن و عملا بودن برسن، که احسن و عملا عرض کردیم در روایت ذیل اون آیه، آیه سوره مبارکه تبارک میفرماید که ما موت و حیات را آفریدیم، الذی خلق الموت و حیات لیبلوکم ایکم احسن و عملا. اونجا روایت داره احسن و عملا یعنی اخلص و عملا. اخلاص رو هم حضرت فرمودن که این نیت شاکله انسانه، اخلص و عملا یعنی خالصترین شاکله. ما عالم دنیا رو اینجوری قرار دادیم، انا جعلنا ما على الارض زینتا لها لنبلوهم ایهم احسن و عملا. تو این دار دنیا، تو این فضای امتحان در دار دنیاست، تو این جلوه هاست که یه عده احسن و عملا میشن و مسیر احسن و عملا شدن همینطور همینه، مسیر دیگه ای نبوده. ما اینجوری قرار دادیم، تدبیر ماست. میشد انسانها رو وارد دارالحیوان بکنیم از اول، ولی ما آوردیم توی داری که الذی خلق الموت و الحیات. از کردم تأویل آیه شاید این است، آیه رو ظاهرش یعنی ما مرگ و زندگی رو آفریدیم، ولی شاید معنا اینه ما آدم آوردیم تو این دنیا و تو این دنیا هم دار الحیات هست هم دار الموت. خلق الموت و الحیات، انسان در لبالب این دوتا عالم میتونه وارد عالم موت بشه، میتونه وارد عالم حیات بشه. این عالم موت که حیات دنیاست اتفاقا پر از زینت هم هست. عده این دارو انتخاب میکنن، خب انتخاب میکنن دیگه، اختیارشونه، انتخابشونه. وارد دارالحیوان نمیشن، وارد وادی ایمان نمیشن، وارد وادی بندگی نمیشن، وارد دار اخلاص نمیشن. شاکلشون میشه شاکله مشرکین، شاکله اهل دنیا، شاکله کسانی که با دار دنیا معنوسن، با همین حیات لهو و لعب. پس بنابراین تدبیر ماست، ما برای تحقق امتحان انا جعلنا ما على الارض زینتا لها، تدبیر ما بوده، تصادف نبوده، پیغمبر ما آوردیم تو این عالم، عالم هم جلوه دادیم. تو این جلوه های دنیاست که اهل رشد رشد میکنن، پا میذارن رو این جلوه ها و عبور میکنن از جلوه ها و زینت دنیا، میرسن به دارالحیوان. دعوت حضرت رو میفهمن، اجابت میکنن، وارد همراهی حضرت میشن، وارد وادی توحید میشن، میشن یبشر المؤمنین الذین آمنوا وعملوا الصالحات. من از فرمودین همین آیاتی که الان خوندیم. بنابراین این عالم دنیا اصلا اینجوری خلق شده، عالمیست که یه جلوه هایی داده میشه، زینت داده میشه عالم دنیا. البته پیغمبر ما اینجوری نیست که این پایدار بماند، و انا لجاعلون ما علیها سعیدن جرزا، دوباره زمین رو میکنیم یه زمین خشک و زمین بی‌حاصل. همه این جلوه های دنیا ازش گرفته میشه و این یه امریست که هم در انتها این اتفاق میفته که داستان معاد خدای متعال بساط زمین رو جمع میکنه. ازا زلزلت الارض و زلزالها و شمس از شمس و کبرت و ازن نجومون کدرت و ازن جبال و سویرت، این بساط جمع میشه. ولی فعلا پیغمبر ما این بساط هست. اونایی که عاقبت کار رو نمیبینن، اونایی که نزدیک بینن، اونایی که چشمشون نمیتون افقهای دور رو ببینه، اونها جلب همین زینت ها میشن، با شما همراه نمیشن. کتاب کتاب فوق‌العاده است. الحمدلله الذی انزل علی عبده الکتاب ولم یجعل له عوجا قیما لینذر انذار میکنه و بشر. این طرفش نقصی نیست، شما کار خودتون رو خوب انجام میدید، سنت ما اینه. ما زمین رو زینت کردیم و این تزیین هم برای اینه که امتحان حاصل بشه، برای اینه که تو همین زینت، تو همین تزیین دنیا خوب ها ساخته میشن. اونایی هم که جذب این زینت ها میشن خوب زمین گیر میشن، دعوت شما رو نمیتونن اجابت کنن. عرض کردم اونایی که تو دار دنیا میمونن به اون نقطه عمل صالح نمیرسن، به اون احسن و عملا نمیرسن، هیچ وقت به مقام اخلاص نمیرسن، شاکلشون شاکل موحدین نمیشه. ولی اونایی که با حضرت میان اجابت میکنن، از این زینت عبور میکنن، وارد وادی دعوت حضرت میشن، با حضرت سیر میکنن، آرام آرام به تدریج شاکلشون اصلاح میشه، کم کم میشن احسن و عملا. اول ایمان به الله میارن، توجه به ثواب و عقاب الهی پیدا میکنن، آرام آرام از این وادی هم عبور میکنن، میرسن به وادی رضوان، به وادی محبت خدا. شاکلشون میشه شاکله محبین. ابتدا ایمان میارن، عبدالله خب از کنم خدا رو عبادت میکنن، رغبتن ثواب میخواد یا رحمتن از عقوبت الهی میترسه، تا میرسه به جایی که مقام شکر و محبت میرسه، عبدالله حبن شکرن. این سیریست که پیدا میشه در کنار حضرت. اونایی هم که جذب این زینت های دنیا میشن میمونن تو وادی دنیا، از دار دنیا خارج نمیشن، به دار الحیوان نمیرسن، دعوت رو نمیفهمن. انک لا تسمع الموتا و اذا قرأت القرآن جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا. بین اونا و اینایی که جذب این زینت دنیا میشن، پرده ها رو کنار نمیزنن، پشت این زینت رو نمیبینن، دارالآخره رو نمیبینن، بین اونها و این قرآن پرده قرار دادیم، ولی اینکه پرده مستوره. نه فرمودیم ما قرآن رو فرستادیم، اشکالی در قرآن نیست، این انذار و تبشیرش کامله، منطقی یه عده جلب زینت دنیا میشن. اگه جلب زینت دنیا میشن، بین اونها و این قرآن پرده میفته، انذارهای قرآن رو اونها اثر نمیذاره، مشغول به بازی میشن، مشغول به لهو و لعب میشن تو این زینت ها. البته ما بساط جمع میکنیم، این فرش از زیر پاشون میکشیم، این سقف رو سرشون خراب میکنیم. اینطور نیست که بماند انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا. این داستان دنیاست. شما رو فرستادیم با بهترین کتاب، الحمدلله الذی انزل. ببینید دو تا نکته تو این هست، یکی انزل علی عبده الکتاب، اگه این کتاب نازل میشد در غیر حضرت این زیبا نبود، اگر نازل نمیشد در این عبد بازم این فعل زیبا انجام نگرفته بود. این کتاب رو بر عبد خودش نازل کرده، انزل علی عبده الکتاب. کدام کتاب؟ الذی لا عوج، انزل علی عبده الکتاب لا عوج فیه، هیچ انحرافی تو این کتاب نیست، کتابی که قیمه، یک امت رو سرپا میکنه. حالا این دو صفت رو توضیح دادن، پس این اتفاق افتاده، هم کتاب نازل شده، یه همچین کتاب عجیبی که درش انذار و بشارت است، بشارت نسبت به موحدین، انذار نسبت به مشرکین و ملحدین. ولی پیغمبر ما شما نگران نباش، اینا ایمان فلعلک باخون نفسک، الله یؤمنو به هذا الحدیث، به این کتاب، به این سخن خدا ایمان نمیارد. داود اینجوری نیست، انا جعلنا ما علی الارض زینتا لها، اونایی که غرق تو این زینت میشن نمیتونن ایمان بیارن، اونایی که حجاب میشه زینت دنیا براشون، آخرت رو نمیبینن. جعلنا بینک و بین الذین لا یؤمنون بالآخره حجابا مستورا، یه پرده ایست، پرده دیده نمیشه، حجاب دارن دیگه، نمیتونن برسن به این دعوت، این دعوت به گوش اونها نمیرسه. همین آیات ذیلش میفرماد که وفی آذانهم وقر، این گوشتی که سنگین میشه نمیتونه این قرآنو بشه. شما میخونی، عبد الهی میخونه، حدیث خدا هم هست، کتاب الهی است، ولی نمیشنوه دیگه، سنگینه گوش. وفی آذانهم وقر، چرا؟ چون قرق این زینت میشن، این پرده رو کنار نمیزنن. لذاست که خدای متعال تأکید میکنه، میفرماد که لا تمدن عینیک، خطاب به ماهاست دیگه، چشمتون رو ندوزید به این متاع دنیا. لا تمدن عینیک الی ما متعنا بهی ازواجا منهم زهرت الحیات الدنیا، این شکوفه های دنیایی که برای اهل دنیا ما قرار دادیم، شکوفه است واقعا، یه جلوه‌ای داره، ولی زهرت الحیات دنیاست، باز نمیشه، همیشه قبل از اینکه باز بشه پرپر میشه، میرسه میرسه زمین. و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا، لذا اونایی که با دنیا سر میکنن هیچ وقت شکوفه های وجودشون باز نمیشه، قبل از اینکه باز بشه از دست میرن. دنیا اینجوریست، و انا لجاعلون ما علیها سعیدا جرزا، ولی اونایی که نگاه میکنن میرن دیگه، حرکت میکنن دنبال اون، میرن اون طرف دیگه. بنابراین یه جلوهی به دنیا میدیم که این همون دار ولایت ائمه کفره، دار ولایت دشمنانه، جلوه خدا بهش میده دیگه، لجاعلون معال که زینت قرار میده خدای متعال این رو و جلوه میده، ولی این جلوه ایست که انسان مؤمن باید ازش عبور کنه. اگه پشت سر این جلوه موند حتما دیگه نمیتونه این دعوت رو بشنوه، این انذار و بشارت های قرآن رو اثر نمیذاره. این داستان سوره تا اینجاست. فرمان ما کتاب رو فرستادیم، کتاب کتاب فوق‌العاده، صاحب این کتاب، کسی که کتاب برش نازل شده، عبد ما پر از انذارها و بشارت ها، بشارت های الهی، انذار های الهی، ولی اینا نمیشنوه. فلعلک باق اون نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، انا لجاعلون ما علی الارض زینة لها لنفرضها. ما این کارو کردیم، جلوه دادیم دنیا تا این ابتلا حاصل بشه. تو دل همین ابتلا اونایی که باید به مقصد برسن میرسن. بعد وارد داستان کهف میشه که حالا انشاءالله عرض میکنه. بعد حالا در واقع یه سوال هست، خب تو این فتنه سنگین، تو این جلوه دنیا، تو این حیات و دنیایی که برای کفار قرار داده شده، جلوه هایی که به بساط بنی امیه میدن، جلوه هایی که به بساط اصحاب سقیفه میدن، تو این شکوفه های دنیا چجوری میشه مؤمنین عبور کنن؟ این دار و دنیا، این محیط ولایت ائمه جور که زینتش هم خدای متعال داده، اِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، خدای متعال جلوه داده به دنیای دشمنان، واقعا این دنیا رو آراسته. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا، داستان عبور از همین جلوه هاست. لَنَبْلُوَهُمْ، اینم ابتلا. وقتی یه سؤاله که خب حالا چجوری مؤمنین عبور کنن؟ یه آدمی که تمام افقش همین حده، چجوری میتونه از این سقف و از این دیوارها عبور بکنه؟ چجوری میشه از این دار دنیایی که خدا برای بنی امیه قرار داده، با همه جلوه‌هاش برای دیگران قرار داده، الان برای کفار در عالم قرار داده، چجوری میشه از این جلوه ها عبور کرده به عمل صالح رسید، شد احسن عملا؟ میشه؟ راه هست؟ واقعا تو این فتنه سنگین که از هر طرف آتش میباره، جلوه ها و زینت های دنیا و شهوات و شبهات و سر و صدای دنیا، میشه آدم اصلاح بشه؟ اینجا داستان کهف دیگه. اما سبتن اصحاب الکهف برقیم که حالا انشالله فردا عرض میکنم، ما برای عبور کهف قرار دادیم. اونایی که بخوان راه خدا رو برن تو کهف، واقعا شما سر و صدای شب عاشورا رو ببینید، کسی میتونه جون سالم از این همه قوقا به در ببره؟ قوقای دنیا میشه؟ بله. هم حسبتن از حاول کهف بر رقیم کانون من آیات معجب. یه طرف کتاب و رسول، یه طرف جلوه های دنیا. خب چه کار کنن یه آدم ضعیفی مثل ما؟ چجوری میتونه گوشش حرف خدا رو بشنوه تو این همه سر و صدا؟ چجوری میتونه اون دعوت رو بشنوه؟ چجوری میتونه همراه بشه و عبور کنه از این جلوه های دنیا؟ هم حسد تن اصحاب الکهف برد بلا فاصل آیه بعدینه کان من آیاتنا عجبا. انشاءالله عرض میکنم خدمت. السلام علیکه یا ابا عبدالله، کوتاه عرض ادب کنم. السلام علیکه یا ابا عبدالله، واقعا کهف حسین سید شهدا دیگه، تنها راه همینه برای عبور از این فتنه ها، راه همینه. واقعا این فتنه های سنگین، اگر امام حسین نبود، احدی از فتنه های سقیفه و بنی امیه و بنی عباس عبور نمی کرد، جان سالم نمی شد به در ببری واقعا، و تمام دعوت رسول شنیده نمی شد. این وجود مقدس دعوتش به گوش ما نمی رسید. السلام علیکه یا ابا عبدالله، بدل محجته فیک لیستندد عبادک من الجهالت و حیرت الزلاله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. ای که به عشقت اسیر خیل بنی آدمند، سوختگان غمت با غم دل خرمند، هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالم. اونی که آدم رو از عالم دنیا داره دنیا عبور میده همین وادی کربلاست. اونایی که وارد وادی کربلا میشن با عافیت از دنیا عبور میکنند. هر که غمت را خرید عشرت عالم فروخت، با خبران غمت بی خبر از عالمت. یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، در طلبت مرد زن آمده با درهمم. واقعا جای تعجبه یا ابا عبدالله، شما که خدا مشتریتون هست، این جمله خلاف نیست، بی ادبی نیست، سار الله خونخواهش خداست. شما که مشتری مثل رسول خدا و امیر المؤمنین دارید، شما که فاطمه زهرا مشتریتون هست، ائمه هدات معصومین مشتری شما هستند، شما که امام زمان عزادارتونه، چطور شده بی سر و پایی مثل منو تو خیمتون راه دادی؟ هر سال ایام محرم در باز میکنی، ما رو صدا میزنی، ما رو دعوت میکنی بر سر سفره شما بنشینی، دست ما رو بگیری به سلامت تو کهف ببری. الحمدلله خدا رو شکر میکنیم به ما هم توفیق داد یه بار دیگه بنشینیم زیر خیمه امام حسین، در کهف امام حسین. گرد و غبار از دلمون بتکانیم، انشاءالله پاک بشیم، به سلامت از دنیا عبور کنیم. یوسف مصر بقا در همه عالم تویی، در طلبت مرد و زن آمده با درهمم. خاک سر کوی تو زنده کند مرد رازان، که شهیدان تو جمله مسیحا آدمم. اونایی که به امام حسین رسیدن همشون مسیح شدن، نفسشون حیات بخشه، حقیقتاً مرده زنده میکنه. دامن هر کدوم رو بگیریم به امام حسین انشالله میرسیم. یه جمله من امروز عرض ادب میکنم. دورشو گرفتن تو کوفه، هزار هزار باش بیعت کردن، ولی روز یوم التربیه شب نهم ذی‌الحجه وقتی از مسجد بیرون آمد دید احدی باقی نمانده. تو کوچه های کوفه تنها میگشت، تشنه شد، حتی کسی نبود یه جرعه آب به دستش بده. دید بانوی مکرمه‌ای در به خانش ایستاده، درخواست آب کرد، برای حضرت آب آورد، آشامید، دید حضرت ایستاده نمیره، فرمود من راضی نیستم اینجا بمانی، شهر امن نیست، برید خانه خودتون. فرمود من خانه ندارم تو بشه. شما که هستید؟ من مسلمم، نماینده امام حسینم. با تجلیل، با احترام از حضرت تجلیل کرد، شب رو در خانه توعه ماند. میگه دیدم تا صبح نخوابید، مشغول عبادت بود. گفتم آقا استراحت نکردید؟ فرمود چرا، خواب لحظه ای منو گرفت. عموم امیر المؤمنین رو دیدم، فرمود مسلم آماده باش، فردا شب مهمان مایی. خودش آماده کرد. وقتی لشکر نزدیک شد از خانه بیرون آمد، یه جوری به این لشکر حمله کرد، همه فرار میکردند. با اینکه او یک تنه بود، تنها بود، غریب بود، به حسب ظاهر در محاسبه خطا کرده، نوشته امام حسین تشریف بیارن، برآوردش از شهر صحیح نبوده، اما در این حال یه جوری استقامت کرد، مرتب کمک میخواستن. سرانجام هم میدونید با خود او رو دستگیر کردن، بردن تو دارالاماره. تشنه شده بود، تقاضای آب کرد، آب آوردن، زرد پر از خون شد. برای بار دوم و سوم تشنه بود، تشنه ماند، تأثیر به امام حسین کرد. ابن زیاد دید گریه می کند، توبیخ کرد، سرزنش کرد، تأییر کرد. مرد شجاع پایین پا به این میدان ها میگذاره، باید آخر کار رو هم ببینه چرا گریه میکنی. من برای خودم گریه نمی کنم، بر اون آقای گریه میکنم که به دعوت من و نامی من دست زن و بچهش رو گرفته داره به سمت شما حرکت میکنه. بنویسید از قول من که مسلم گفته نه یا آقا جان، اینجا امن نیست. همینطور هم شد، طولی نکشید، مردم کوفه دیدن تبل و دهل میزنن، جشن گرفتند، کاروانی داره میاد، سرهای مطهر شهدا به دنبالش، اهل بیت. طولی نکشید، مردم کوفه دیدند زینب کبرا به عنوان اسیر وارد بحرین ابن زیاد شده. دخلت زینب علی ابن زیاد متنکرتن علی اردل ثیابها. طولی نکشید، تو همین کوفه سر مطهر سید الشهدا در تشت در مقابل ابن زیاد، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله، صلی الله علیک یا ابا عبدالله.